بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقام دوم در بررسی اقوال استصحاب شروع شد. تفصیل اول و نظریه اول معروف در استصحاب، تفصیل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای نائینی و محقق عراقی در استصحاب بود که اینها تفصیل دادن بین شک در مقتدی و شک در رافع. مراد از مقتدی و رافع هم این شد که اگر شیء متیقن قابلیت برای بقا را داشته باشد و اگر بخواهد از بین برود به خاطر مانع و رافعی هست، میشه شک در رافع. ولی اگر شک باشه در اصل قابلیت شیء برای بقا، نمیدونی مثلا شیء قابلیت برای بقا دارد یا ندارد، میشه شک در مقتدی. چرا قائل شدن بین تفصیل بین شک در مقتدی و شک در رافع؟ چون گفتن کلمه نقض در روایت به کار برده شد، لا تنقض الیقین به شک، و اینجا نقض به خود یقین نمیتونه نسبت داده بشه. چرا؟ چون یقین که با آمدن شک از بین رفته، لذا مراد از نقض یقین نقض متیقن است. یعنی متیقنی که قبلا داشتی و آثار رو برش بار میکردی، الان با آمدن شک متیقن سابق رو نقض نکن. پس مراد از یقین متیقن و مراد از شک مشکوک است. پس شما متیقن سابق را با مشکوک لاحق نقض نکن. اگر کلمه نقض به متیقن نسبت داده شده، متیقن ها بر دو قسمند: متیقن هایی که قابلیت برای بقا دارند، متیقن هایی که قابلیت برای بقا را ندارند. اقرب المجازات متیقنیه که قابلیت برای بقا احراز شده باشه. پس کلمه نقض به متیقن نسبت داده شده، نقض از بین بردن شیئیه که دارای هیئت اتصالی شیئیه که استحکام داره، پس باید متیقن قابلیت برای بقا داشته باشد تا ما نقض رو به او اسناد بدهیم. بنابراین استصحاب در شک در مقتدی جاری نمی شود چون قابلیت برای بقا نداره، ولی در شک در رافع که قابلیت برای بقا احراز شده جاری می شود. این پس خلاصه کلام مرحوم شیخ و مرحوم میرزای نائینی بود که تفصیل دادن بین شک در مقتدی و شک در رافع. و مرحوم آخوند بعدن در کفایه آمده به کلام مرحوم شیخ در رسائل اشکال کرد. ایشون در کفایه فرموده کلمه نقض درسته، باید به یک امری نسبت داده بشه که چی باشه؟ مبرم و مستحکم باشه. چیزی که شلوول هست خودش بهش نقض گفته نمیشه. ولی ایشون میگه کلمه نقض به خود یقین میتونه نسبت داده بشه، چون یقین خودش امره مستحکم و مبرمیه در قبال ظن و شک و وهم. پس کلمه نقض میتونه به خود یقین نسبت داده بشه، چون یقین خودش امر محکمیه، یقین خودش امر مبرمیه. پس شارع میگه آقا یقین که امر محکمی بوده اونو نقضش نکن. منتها یقین مرعاتیه دیگه، چون یقین میخواد یک چیز دیگه رو به ما نشون بده. مراد از این که شارع به ما میگه یقین رو نقض نکن یعنی چی؟ یعنی اون متیقنی که شما بهش یقین پیدا کردی، آثاری که داشت، اون آثار رو الان هم چیکار کن؟ بار بکن. ولی برای اسناد کلمه نقض به یقین ما نیاز نداریم که بگیم مراد از یقین چیه؟ متیقنه. نه کلمه نقض به خود یقین نسبت داده شده، و یقین هم خودش امر محکم و مستحکمیه. بله زن رو نمیشه شارع تعبیر بکنه زن تو نقض نکن، چون زن شارع هم نگه خود زن خود به خود چی میشه؟ نقض میشه، چون اطمینان و یقین که نیست. وهم خودش اصلا نقض میشه، نیاز نیست شارع بگه نقضش نکن. بله یقین چون امر مبرم و مستحکمیه، شارع میگه یقین رو نقض نکن. مراد از این که شارع میگه یقین رو نقض نکن یعنی چی؟ چون یقین صفت طریقیه، یعنی اون چیزی که بهش یقین داشتی و نقض نکن. یعنی چی؟ یعنی آثار متیقن رو چیکار کن؟ بار بکن. اگر کلمه نقض به خود یقین نسبت داده شده، یقین تو نقض نکن، خب یقین من یقین نسبت داده شده، یقین تو نقض نکن، خب یقین من اهم از این که به یک شیء تعلق بگیره که قابلیت برای بقا داره یا شیء تعلق بگیره که قابلیت برای بقا نداره، هر دو رو شامل میشه، چون نقض به خود یقین نسبت داده شده. لذا یقینم مطلقه، چه شیئی که قابلیت برای بقا داشته باشد متعلقه یقین، چه شیئی که قابلیت برای بقا
بله اگر نقد و مستقیما میرفتیم رو متیقن، میگفتیم متیقن باید عمل محکمی باشه. پس متیقنی که قابلیت برای بقا نداشته باشه رو شامل نمیشه. ولی وقتی خود نقد میتونه به خود یقین نسبت داده بشه، نکن دیگه من لازم نیستش که بگیم مراد از یقین چیه. متیقنه نه. خب اون تا یقین تو نقد نکن یعنی آثار متیقن دیگه، چون یقین طریقی. یقین دیگه که داشتی، یقین به چی داشتم؟ به یک متیقنی داشتم که اون متیقن من یک آثار و احکامی داشت. شاعر میگه یقین تو نقد نکن یعنی چی؟ یعنی آثار اون چیزی که بهش یقین داشتی، چون یقین طریقی. مرحوم شیخ میگه اصلا نقد نسبت داده میشه به متیقن مستقیما. آخوند میگه لازم نیستش بریم بگیم اگر ما یک عنوانی نداشتیم که خودش مستحکم و مبرم باشه، میگفتیم نقد به متیقن نسبت داده میشه. ولی وقتی ما خودمون یک عنوانی داریم در روایت که لا تنقض الیقین، اصلا اینه که عنوانی که اومده خودشو بگیریم، لذا دایی نداره که بگیم مراد از یقین چیه. متیقنه نه، مراد از یقین خود یقینه. یقین در قبال ظن و شک و وهم امر مبرم و مستحکمیه. به خود یقین نقد نسبت داده شده. بله مراد این که یقین تو نقد نکن چیه؟ چون یقین طریقی و مرآتیه، یعنی آثار متیقن رو نقد نکنه، یعنی آثار متیقن رو چکار کن؟ بار بکن. پس این کلام مرحوم آخونده در کفایه. مرحوم آخون میگه پس نقد به خود یقین نسبت داده میشه. یقینتو نقد نکن دیگه فرقی نمیکنه، متعلق یقین مقتضی برای بقا داشته باشه یا مقتضی برای بقا نداشته باشه. خب عبارت کفایه رو میخونیم اینجا. ثم لا یخفا حسن و اسناد نقض و هو ضد الابرام الى اليقین. نقض به خود یقین نسبت داده میشه. ولو کان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار، گرچه متعلق یقین امری باشه که مقتضی برای بقا، ولی خود یقین که محکمه، خود یقین چون مبرم و محکمه میتونه نقد بهش نسبت داده بشه. لما یتخیل فیه من الاستحکام، به خلاف ظن و شک و وهم که ظن و شک و وهم امر مستحکمی نیست، لذا کلمه نقد به ظن نمیشه نسبت داده بشه، به وهم نمیشه نسبت داده بشه، ولی به یقین چون امر محکمیه میشه نسبت داده بشه. فانه یظن انه لیس فیه ابرام و استحکام و ان کان متعلقا بما فیه اقتضاء ذلك. ظن متعلقش امر محکمی هم باشه، باشم نمیشه نقض به چی نسبت بدیم؟ بگیم لا تنقض الظن. نه، گرچه متعلقش امری باشه که قابلیت برای بقا داشته باشه، ولی خود کلمه نقض به ظن نمیشه، چون اونی که مستقیما اسناد داده شده به یقین و ظن و شک. یقین امر محکمیه، میشه نقض بهش اسناد داد، متعلقش فرقی نمیکنه امر محکم باشه یا امر محکم نباشه. و الا لفح ان یسند الى نفس ما فیه المختدی لحم رکاکت مثل نقض طول حجره من مکانه. شما میگی متعلق و امر محکمی باشه و مختدی داشته باشه، ولی کلمه نقض بهش نسبت داده نمیشه، این تعبیر درست نیست. بگیم نقض طول حجر، ما بگیم آقا سنگو از جاش جابجا کردیم، میگیم سنگو نقض کردن، این معنا نمیده که. متعلق اگر شما ملاک قرار بدی، میگه با اینکه مقتدی داره سنگ برای اینکه در یک جای محکم بیسته تکون نخوره، ولی کسی کلمه نقض رو بهش نسبت داده نمیشه. و از اون ور میتونیم کلمه نقض رو به چراغ روغنی نسبت بدیم، با اینکه چراغ روغنی مقتدیه برای بقا رو نداره چون روغنش تموم میشه، ولی کلمه نقد براش به کار میره. بگم انتقد الیقین به اشتعال سراج، یقین من به روشن بودن چراغ نقد شد، از بین رفت. این تعبیر درسته، با اینکه خود چراغ مقتضی نداره، ولی چون یقین هست، یقین امر محکمیه، میتونم کلمه نقد رو بهش چکار کنم؟ نسبت بدم. در جایی که شک داشته باشیم در بقایش، برای شک در استعدادش، ما بداهت صحته و به حسنه. و بل جمله لا یکاد یشک فی ان الیقین کل بیعت و العهد. آقا بیعت، عهد، اینا صفات نفسانی هستن، به اینا هم کلمه نقد نسبت داده میشه. عهد یک صفت قلبی، من عهد کردم با کسی، با خدا، که این کارو انجام بدم. حالا اون متعلقش چه مقتدی برای بقا داشته باشه چه نداشته باشه، خود کلمه عهد چون امر محکمیه کلمه بیعت امر محکمیه میشه نقد بهش نسبت داده بشه. لذا ما در قرآن حالا در جواب بعدی اشاره میکنیم کلمه نقد فراوان به عهد نسبت داده شد. خب عهد مثل یقین صفت نفسانیه، ما به متعلقش کاری نداریم، چون عهد امر محکمیه کلمه نقد بهش چی نسبت داده میشه. انما یکون حسن و اسناد و نقد الیه به ملاحظه خودش، به ملاحظه خودش یعنی چی؟ خود عهد، خود بیعت، خود یقین امر محکمیه، نقد بهش نسبت داده میشه نه به ملاحظه متعلقش. پس موجبی وجود ندارد برای اینکه بگیم اراده آن چیزی که نزدیکتر است به امر مبرم یا شبیهتر است به یک امر متین مستحکم که بعد بگیم اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا، نه، خود نقد به کلمه یقین نسبت داده میشه. اصلا نیازی به مجاز که بگیم مراد از یقین متیقنه، بعد متیقن ها هم بر دو قسمن محکم هستن یا محکم نیستن ندانیم. این خلاصه کلام مرحوم آخوند در کفایه. برای تکمیل کلام ایشون میشه توضیح بیشتر بدیم. اینجا هم همینو میگن، میگن خود کلمه یقین چون امر محکمیه نقد بهش نسبت داده میشه، پس ما نقد به خود یقین نسبت داده میشه. آقا یقین تو نقد، منتها یقین به چه لحاظی در کلام آمده؟ خودش موضوعیت داره یا به عنوان طریق و مرآته؟ به عنوان طریقه. منتها شارع پس میگه یقین تو نقد نکن، یعنی چی؟ یعنی آثار متیقن ات را بار کن، آثار متیقن رو مترتب کن. چرا؟ چون این خصوصیت یقینه که مرآتیه. پس خود یقین به ما هو هو چون امر محکمیه مبرمیه در مقابل ظن و شک و کلمه نقد بهش میتونه نسبت داده بشه. منتها مراد از این که شارع میگه یقین تو نقد نکن چی؟ یعنی آثاری که آن چیزی که بهش یقین داشتی و هنوز چیکار کن؟ بار بکن. من یقین داشتم که زید دیروز عادل بوده، شارع میگه یقین تو نقد نکن، یعنی چی؟ یعنی آثار عدالت زید و امروز هم چیکار کن؟ بار بکن. خب مرحوم شیخ فرمودش که کلمه نقد برای چیزی به کار میره که یک هیئت اتصالی داشته باشه، یک هیئت اتصالی داشته باشه. شارع میگه اون هیئت اتصالی رو از بین نبر. ما به مرحوم شیخ عرض میکنیم که هیئت اتصالی رو شما از کجا آوردی که یک شیئی که نقد بهش تعلق میگیره بعد هیئت اتصالیه داشته باشه؟ لذا یقین که خودش از بین رفته، لذا باید مراد متیقن باشه، مراد از متیقن هم متیقنی باشه که قابلیت برای بقا رو داشته باشه. نه، نقض در لغت یعنی شکستن، نقض یعنی شکستن، لذا میتونه به هر چیزی نسبت داده بشه که یک چیزی چه صفت خارجی باشه چه صفت قلبی و نفسی باشه شما اگر از بینش ببری میگن چیکارش کردی؟ نقضش کردی. مثلا در لغت داریم نقض یعنی نکس شی، شکستن شی، یا در معجم داریم نقض اصل صحیح یدل علی نقص شی، شکستن شی، و نقض العهد منه. نقض عهد یعنی چی؟ شکستن عهد، شکستن قسم. حالا عهد مگر یک هیئت اتصالیه داره؟ نه، عهد یک امر قلبیه. من امر قلبی رو بهش وفا نکنم، بهش ملتزم نشم، میگن عهدت رو چیکار کردی؟ شکستی. و ما در قرآن برعکس میبینیم کلمه نقد خیلی به کار رفته برای همین چی؟ برای یقین و یمین و عهد و نذر و اینا. کسی به نذرش، به عهدش، به بیعتش وفادار نباشه میگن چیکار کردی؟ شکستیش. با اینکه اینا صفات قلبیه، پس یقینم همینطوریه، یقینم صفت قلبیه. یعنی چی من یقینمو نقد میکنم؟ یعنی من به یقینم ملتزم نباشم، به اون آثار اون شیعه که بهش یقین پیدا کردم وفادار نباشم، آثار متیقن رو بار نکنم، میگن یقین تو چیکار کردی؟ نقض کردی، یقین تو شکستی. من یقین داشتم به عدالت زید ولی امروز پشتش نماز نمیخونم، میگن تو یقین تو چیکار کردی؟ نقض کردی. چون اگر یقین داشته بعد آثار یقین رو برایش چیکار بکنی؟ بار بکنی. لذا در آیات قرآن تعابیری که نقض براش به کار برده، ولا تنقض الایمان بعد توکیدها، قسمایی که خوردی پاش بیستید. اگر من پای قسمم نیستم میگن قسم تو چیکار کردی؟ نقض کردی. با اینکه قسم یک امر نفسانی قلبیه، یک امر خارجی نیست که یک هیئت اتصالیه داشته باشه من هیئت اتصالیه شاید بین ببرم. یا در آیه شریفه آمده الذین ينقضون عهد الله، یا در آیه شریفه آمده الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهد یه امر نفسانی، من با خدا عهد می‌بندم، خداوند میگه عهدی که ما بستی و نقض نکن یا نشکنش. فبما نقضهم میثاقه، یا در اون عهدهم فی کل مرتن و هم لا یتقون، کسانی که هر دفعه عهد میبندن عهدشون رو زیر پا میگذارن. پس کلمه نقض اسناد داده میشه حتی به امور نفسانی و امور قلبی مستقیما نسبت داده میشه. اینجا هم کسی نگفته مراد متعلق عهده، نه، خود عهد رو نقض نکن. لذا ما هم میگیم در روایت شریف لا ینقض الیقین، شارع مقدس چی میگه؟ میگه خود یقینتو نقض نکن، چون یقین امر مبرمیه، یقینتو نقض مبرمیه، یقینتو نقض نکن. منتها مراد از این که یقینتو نقض نکن یعنی چی؟ یعنی پای یقینت بیست. پای یقینت بیست یعنی چی؟ اینو آثاری که یقینت داشت، اون شیئی که بهش یقین داشتی یک آثاری داشت، یک احکامی داشت، الان پاش چیکار کن؟ ملتزم باش و پاش تزم باش و پاش بیست، یعنی آثار متیقن را هنوزم چیکار کن؟ پس من یقین داشتم که دیروز این عبا پاک بوده، لا تنقض الیقین بشک، میگه امروزم آثار طهارت عبا رو بار کن، امروزم پای یقینت بیست، آثار متیقن را چیکار کن؟ بار بکن. خب این پس جوابی که به مرحوم شیخ انصاری دادن خلاصش چیه؟ پس کلمه نقض به خود یقین نسبت داده شده. دلیلی نداریم برای این که ما بگیم مراد از نقض یقین نقض متیقنه، نه، خود یقین چون امر مبرمیه در قبال ظن و شک و به، خود کلمه نقض به خود یقین نسبت داده شده. لذا اهم از این که متعلق یقین امر محکمی باشه یا امر محکمی، خود یقین چون محکمه میتونه نقض بهش نسبت داده بشه. بعد از اون ور آمدن اشکالات نقضی به مرحوم شیخ کردن، میگن آقای شیخ انصاری شما که قائلی در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، ما موارد متعددی براتون میاریم که اینا شک در مقتضیه ولی خود شما استصحاب رو جاری کرد، خود شما استصحاب رو جاری میکردی، اینا میشه اشکالات نقضی بر شیخ انصاری. مثال اول میزنیم، شک در نسخ احکام. من شک میکنم یک حکم شرعی که بوده آیا نسخ شده یا نسخ نشده. مثلا تو الان نماز جمعه واجب بوده، شک میکنم که وجوب نماز جمعه نسخ شده یا نسخ نشده. همه علما چی جاری میکنن اینجا؟ استصحاب عدم نسخ. میگن اگر شک کردی یک حکمی نسخ شده یا نشده، استصحاب کن عدم نسخ. خب این استصحاب عدم نسخ رو همه جاری میدونن، شیخ انصاری هم خودش جاری میدونه، در حالی که استصحاب عدم نسخ شک در مقتضی یا شک در رافع؟ استصحاب عدم نسخ یعنی یک حکم نسخ، چون در معنای ما امامیه اینه که از اول عمدش، وقتش، غایتش مشخصه. لذا اگر یک حکم نسخ بشه، نه اینکه بدا حاصل شده، نظر شارع عوض شده، نه، از اول زماندار بوده، منتها ما زمانش رو نمیدونستیم، میگیم زمانش چی شده؟ تمام شده. پس ما اگر شک بکنیم در نسخ حکم شرعی، گویا شک میکنیم که این حکم شرعی مقتضی برای بقا بیشتر از این مدت را داشته یا بیشتر از این مدت را نداشته. پس این حکم شرعی که شارع جعل کرده مدتش یک سال بوده یا دو سال بوده. پس هر موقع من شک بکنم در نسخ یک حکم شرعی، گویا شک میکنم که زمانش تموم شده یا زمانش تموم، این شک در مقتضیه دیگه. مثل چی میمونه؟ مثل چراغ روغنی میمونه که شک میکنم روغنش تموم شده یا تموم. پس احکام شرعیه نظر امامیه اینه که ما نسخ به معنای این که نظر شارع عوض بشه و بدا حاصل بشه، میگیم در حق خداوند متعال محاله، چون سر از جهل در میاره. یعنی شارع نمیدونسته که این حکم مثلا مصلحت نداره، حکم مطلق جعل کرده، الان العیاذ بالله فهمیده که نه، از این به بعد مفسده داره، حالا میخواد حکمو چیکار کنه؟ برداره. این که میگیم محاله نسبت به خداوند متعال. لذا ما میگیم اگر در شریعت یک حکمی نسخ بشه، چون از اول مدت زمانش مقیای به یه قایتی بوده، منتها برای ما اون قایت مشخص نشده، بعدن میگیم این حکم شرعی نسخ شده. مثل نماز خوندن به سوی بیت المقدس، یعنی از اول قایتش مشخص بود، نه اینکه شارع بعدن. تا سال چندم هجری بوده نماز خوندن به سوی بیت المقدس؟ تغییر قبله کی بوده؟ تغییر قبله سال چهارم پنجم هجری بوده ظاهرا. آره، از اول این حکم تا سال مثلا چهارم هجری مقتضیش بوده. بعد ما هر موقع شک بکنیم در نسخ، شک در مقتضیه. با این حال همه علما، حتی شیخ انصاری میگه استصحاب عدم نسخ چی میشه؟ جاری میشه. پس این اشکال اول نقضی به مرحوم شیخ. پس مشخص استصحاب مطلقه حجته، چی مشخص استصحاب مطلقه حجته، چی شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه. خب اینجا مرحوم آیت الله خویی خط نوشتیم ما عن شک حتی آخر صفحه، ما عن شک فی، شک در نسخ احکام من قبیل شک در مختزی، لأنه لم يهرز فيه من الاول جعل الحكم مستمرا. ما نمیدونیم از اول حکم مستمر بوده یا از اول محدود به یک زمان قایتی بوده که الان زمانش فرا رسیده. فإن النسخ في الحقيقه، چون نظر شیعه اینه که نسخ در حقیقت یعنی چی؟ یعنی انتهای عمد حکم، یعنی مدت زمان حکم چی شده؟ تموم شده. و الا اگر اینطوری نباشه بگیم نظر شارع عوض شده، قبلا نمیدونسته الان شارع فهمیده که مثلا این حکم باید از بین بره، این که میشه جهل در نسبت به خداوند متعال و بدایی که در حق خداوند متعال چیه محاله. پس شک در نسخ، شک در مختزیه با این حال استصحاب جاری میشه. مثال دوم شک در موضوعات خارجیه. آقا موضوعات خارجیه رو که شما استصحاب میکنی، خیلاش مختاش مختزی اصلا احراز شما نکردین. مثلا حیات ما مثال میزنیم، استصحاب حیات زید، میگیم که شک در مختزی، که شک در رافع. اگر زید میگیم 20 ساله باشه، استصحاب بکنیم که زنده یا زنده نیست، میگیم شک در رافع. اگر 90 ساله باشه، شک در مختزی، چون انسان 90 ساله دیگه مختزیه برای زنده بودن. این موضوعات خارجیه بله یک مصادیق واضحی داره، ولی همیشه که استصحاب حیات ما انسان 20 ساله و 90 ساله نیست. گاهی وقتا استصحاب حیات انسان 70 ساله میکنه، من 70 ساله چجوری؟ میگه اینا مختلف ضوابطش، یک زمان مکان، ممکنه یکی 40 ساله هم باشه ولی مختدیه برای بقا نداشته باشه. الان این همه جوان مرگ دارن میشه، این همه سن اردموشان مرگ و میر در جهان آمده پایین. پس حتی تو موضوعات خارجی هم اگر قرار باشه ما واقعا مقتدی رو احراز کرده باشیم، خیلی از موارد اختلافی میشه. و وقتی اختلافی بشه به تعبیر مرحوم آخوی هرج و مرج پیش میاد، یکی میگه استصحاب جاری میشه، یکی میگه استصحاب جاری. پس حتی تو موضوعات خارجی ما یک ضابطه‌ای نداریم ببینیم کجا شک در مقتدیه، کجا شک. کی میگه الان انسان 60 ساله مقتدیه برای بقا داره یا نداره؟ خودشو نگاه کنی، اقرانشو نگاه بکنی، خیلی 60 ساله ها میمیرن یا زنده نیست. مختلفه، بعضی از حیوانات میبینی با همین ویژگی ها میمیرن، بعضی از حیوانات میگی با همین ویژگی ها نمیرن. شما مراد جنس حیوانو میگیری، نوع این حیوانو میگیری، صنف این حیوانو میگیری، یک ضابطه ای نمیتونی ارائه بدی در موضوعات خارجیه که کجاها استصحاب جاری باشه بشه شک در مقتدی، کجاها شک در مقتدی. بله یه مثالای واضحی داره، مثل بگیم جوون 15 ساله و انسان 90 ساله، اونا واضحه که اون میشه شک در مقتدی، اون میشه شک در رافع. اما این وسط موارد شک بسیاری وجود داره که اختلاف نظره. بعضی میگن شک در مقتدی حساب میشه، بعضی میگن شک در رافع، بعضی میگن شک در رافع. لذا در موضوعات با این که در موضوعات خارجی نظر اصولیون چیه؟ همیشه استصحاب جاری میکنن. در موضوعات خارجی 95% استصحاب حیات انسان رو جاری میکنن. کسی شوهرش غائب شده، طلاق بده حاکم شهر یا نه؟ میگه نه، استصحاب حیاتش جاری میکنیم، هنوز احکام طلاق با نمیشه تا مثلا 3 سال بگذره، بعد 3 سال حاکم شهر بیاد طلاق بده. پس استصحاب حیات همه جاری میکنن با اینکه موضوع خارجیه، با اینکه شک داریم مثلا مقتدی برای زنده بودن. چرا؟ چون الان با عصر ارتباطات و با عصر اینا، خب یکی ممکنه یک هفته نباشه دیگه مرده باشه، اما با این حال در شریعت تا 1 سال 2 سال استصحاب حیاتو چیکار میکنه؟ بله قدیم وسایل ارتباطی نبوده، ممکنه یک شخص زنده باشه، ولی امروزی یک شخص یک هفته ازش خبری نباشه، یقینا یک اتفاقی براش افتاده، چون این همه وسایل ارتباطی از خبردار میشن مردم دیگه. با این حال استصحاب حیاتو چیکار میکنن؟ جاری میکنن با اینکه شک در مقتضی. پس استصحاب در موضوعات خارجیه در بسیاری از موارد شک در مقتضیه، با این حال اصولیون استصحاب رو چیکار میکنن؟ جریان میدن. لذا اینم اشکال نقدی دوم به مرحوم شیخ انصاری. مرحوم آیت الله خویی در این رابطه در مصباح میفرمایند فإن احراز استعداد افراد الموضوعات الخارجیه، شما از کجا میگی موضوعات خارجی مقتضی دارن یا ندارن؟ این لا سبیل لنا الیه، ما راهی نداریم. و این اخذ مقدار استعداد موضوع المشکوک بقاءه، اگر بگی مراد جنس بعیدشه، جنس قریبشه، انواع هر حیوانی انسانی اینا مختلف الاستعدادن، لذا چگونه ممکنه احراز بکنیم مقدار استعداد انسان با و برای بقا، بگید چون جانداران انقدر زنده میمونن، یا بگید چون حیوانات انقدر زنده میمونن، یا بگید چون انسانی که شبیه این باشه انقدر زنده میمونه، ملاک چیه؟ اگر صنفو بگی واس صنف افراد مثلا 60 ساله ها مختلفن به اعتبار امزجه و امکنه. 60 ساله ها خیلی هاشون بیماری قند دارن، بیماری سرطان دارن، خیلی هاشون سالمن. شما کدومشون ملاک قرار میده که میخوای بگی شک در مقتدی یا شک در رافع؟ لذا هرج و مرج لازم میاد در موضوعات خارجی، یکی میگه یک جا استثاب جاری میشه، یکی میگه یک جا جاری نمیشه. با این حال اما همه اصولیون میگن در شک در موضوعات استثاب چی میشه؟ جاری میشه. و این اشکالیه که مرحوم میرزای قومی هم بیان کرده و حاصلش این میشه که بعد بگه استثاب در موضوعات جاری نمیشه هیچ موقع. چرا؟ چون هر جا ما در موضوعات خارجی شک بکنیم میشه شک در مقتضی. چرا؟ چون ما احراز نکردیم این موضوع استعداد برای بقا را دارد یا ندارد. ولی با این حال اصولیون میگن شک در موضوعات خارجی استثاب جاری میشه. این نشان دهنده اینه که استثاب مطلقا حجت، چه در شک در مقتدی چه شک در رافع. پس این فعلا دو تا مثال نقدی به مرحوم شیخ، یه دو تا نقد دیگه باقی مونده ان شاء الله فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.